اگر از یکس و بردمه خبری رادیو زوجی رو مستقیمان پیشنیدی شما میکنیم امروز هفتم دکبر این موضوع رو داره. 22 کیلو چرس در جنوب توجیکستان زنی رو با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت نمودند. نزدیکان میگن میجگونه رو تهمت کردند.
کامی گدایی کن دختری من نکدایی کن نکدایی.
صدمه مرگبار و هلاکت 6 عضو یک خانواده در کراسنودار روسیه در نویای فیض‌آباد توجیکستان تابوت بی بی با نبره‌هایش را منتظرند. و ما نیز عضو فعال جامعه هستیم، زیر این شعار در دوشنبه بانوی زیبا و هنرمند را در بین افراد دارای امکاناتشان محدود انتخاب کردند.
گاهی وقت اگر شاید در اما خودمون دست می‌دهم.
در نویه همدانی یک زن 35 ساله را با جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. مقامات میگویند میجگونه محمد رحیم و در نویه هم مرز با افغانستان و با 22 کیلو چرس دستگیر شد. به خبر تفتیش شد محمد رحیم و یک هفته قبل از بازداشتش از اسفرا به همدانی نزد مادرش رفت. ولی با گفتی مفتیشان در اصل هدفش قاچاق مواد مخدر بود. اتهامی که خود این زن و نزدیکانش اعتراف نمیکنند.
کامی گدایی کن دختری من نکدایی کن نکدایی دختری من کدگی نشتای بچم.
مادر میجگونه محمد رحیم و میگه دخترش صاحب سه فرزند است و آنها را به تنهایی بزرگ میکند. اگر گناه این زن اثبات شود از 12 تا 20 سال پشت پنجره میرود. برنامه را ادامه میدهیم. توجیکستان منبعد بنابر احتمال تهدیدها به نظام مالی کشور از بانک آسیای روش تنها گرانت دریافت خواهد کرد. کارشناسان نهاد مالی بعد تحلیل به خلاصه آمدند که دادن قرضهای نو به این کشور آسیای مرکزی به منفعت دولت نیست. جزئیات را از همکارانمون میشنویم.
بانک آسیای روش تصمیم گرفته است که تقدیم گرانت یا خود کمک های بلاعوض به تاجیکستان را از سر گیرد. از سال 2012 تا 2017 این مؤسسه بین المللی مالی هم در شکل قرض و هم در شکل گرانت به تاجیکستان کمک میکرد. خبرنگار تلویزیونی نستای شوریمی با اشاره به نتیجه‌گیری کارشناسان بانک آسیای روش میگوید قرضهای علاوگی تهدید یا خود ریسک به نظام مالی تاجیکستان را بیشتر کرده میتواند به خواجگی این کشور زیان رساند. در حال حاضر قرض تاجیکستان به تخمیناً 2 میلیارد و 900 میلیون دلار یعنی تقریباً 40% تولید ناخالص ملی جمهوری برابر است. بانک آسیای رشد 20 سال این جانب با تاجیکستان همکاری داشته در این مدت به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار قرض و گرانت تقدیم کرده است. این مؤسسه مالی در بازسازی و رشد انفراستراکتور جمهوری، سرمایه گذاری در سکتورهای دولتی و خصوصی، نظام نقلیات، انرژتیک و آبیاری، کشاورزی و رشد شهرهای تاجیکستان سهم گذاشته است. بانک مذکور بزرگترین تقدیم کننده گرانت به اقتصاد تاجیکستان است.
سال گذشته قرض تاجیکستان و به ویژه قرض خارجی این جمهوری کمی بالا رفت. کارشناسان ساحه مالی قرض تاجیکستان و امکانات بازگردان قرض از طرف این جمهوری را تحقیق نموده به خلاصه آمدند که تهدید به نظام مالی و بازگردان قرض تاجیکستان بیشتر شده است.
وکیلان مردمی تاجیکستان هم موافقند که فعلا جمهوری فقط به کمک‌های بلاعوض و قرض‌های بدون بهره و یا با امتیاز احتیاج دارد.
با نظرداشت تهدیدهای خارجی در منطقه و تهدید به نظم و ثبات که مثلا از سمت افغانستان احساس می شود، واقعا تاجیکستان حالا به کمک‌های بلاعوض و به قرض‌های امتیازناک و بدون بهره نیاز دارد.
وکیلان پارلمان تاکید میکنند که با استفاده از این سرچشمه ها و اقدام های حکومت کشور قرض دولتی تاجیکستان باید سال آینده 420 میلیون دلار کاهش یابد.
رو میوریم با موضوع دیگر. صبح دیروز در پی صدمه نقلیاتی در روسیه 5 عضو یک خانواده توجیک به هلاکت رسیدند. طبق تلویزیون روسیه خبر میدهد صدمه مرگبار در منطقه کراسنودار رخ داده است. ماشینی که در آن صدبرگ شریفوا 68 ساله همراه 4 نبره‌اش قرار داشت با خودروی یوری تعجیلی برمیخورد. در نتیجه 6 نفر هلاک شده 4 کس دیگر مجروح گشتند. هفتیدگان از دهه کبگوریزی نویای فیض‌آباد بودند و با مهمانی میرفتند. پلیس میگوید راننده ماشینی واز از عهده اداره ماشین نبرآمده به سمت مقابل حرکت کرده است. انتظار می‌رود جسد مجرم هلاک شده تا صبح فردا به توجیکستان انتقال داده شود. در سال همچنین جنیب صدها هزار شهروندان توجیکستان در چند مناطق کشور امکان دارند به طور رایگان زبان انگلیسی بیاموزند. چنین شرایط را گوشه‌های آمریکایی فراهم آوردند که در مناطق مختلف عمل می‌کنند. مسئولان میگویند مرکزهای مذکور به مثل پولی است که مردمان دو کشور را به هم پیوند می‌سازند. درباره نقش گوشه‌های آمریکایی در حیات جوانان توجیک با رادیو صوفی معلومات بیشتر می‌دهد.
اکثر این جوانان دانشجو و مکتبخوان هستند که تقریبا هر روز به گوشه آمریکایی در شهر دوشنبه می آیند و دانش زبان انگلیسی و اختراع کاری خود را تکمیل می کنند. ارزو حفیظوف دانشجوی دانشگاه اگراری تاجیکستان است و تقریبا یک سال اخیر منتظم به این گوشه آمریکایی می آید.
ما تمام معلومات را از اینترنت دسترس میکنیم و اینشین اویدی تکنولوژی الکترونیک روبوت سازی و دیگر کارها ما یاد گرفتیم که ساختنی آنها را طرز به کد آوردنش و برنامه سازی را که به کد آموختیم آن دریا.
این گوشه بزرگترین آمریکایی در تاجیکستان است. همه ساله بیش از 500 هزار شهروند تاجیکستان در 8 چنین مرکزهای آمریکایی در کشور زبان انگلیسی و دانشهای خود را تقویت میدهند. در کشورهای دیگر آمریکا نه بیشتر از 4 گوشه‌های آمریکایی دارد.
ما موفق شدیم که در اینجا 8 مرکز گوشه‌ای آمریکایی گشاییم که توسط دستگیری بخش خصوصی انجام شد. مثلا به نزدیکی ما در خوجند بودیم، گوشه‌ای آمریکایی نو را افتتاح کردیم با کمک یک سازمان خصوصی غیر تجارتی که برای اجاره و ترمیم بنا سرمایه گذاری کرد.
در گوشه های آمریکایی در تاجیکستان اینترنت، آموزش زبان انگلیسی، آموزش تجربه ساختن ربات و برنامه ها رایگان است. ورود به این مرکز ها مربوط به سن و سال نیست. هدف فعالیت این مرکز ها را مسئولان شناسایی بیشتر به آمریکا عنوان می کنند.
برای آمریکا، برای اقتصاد ما، یعنی فناوری و اینوواسیه یک نقشه بسیار مهم اجرا میکند و این محفل خود هم در برای برنامه سازی، در برای کمپیوتر ها و این خیلی فوتونک برای این کسب، برای اگر خواهند یعنی یک در کسبی فناوری کار کنند بسیار مهم.
توجه به آموزش زبان انگلیسی، تلاش تحصیل در مکتب‌های عالی آمریکا و هم آشنایی با زندگی در غرب بعد پاشخوری شوروی از بین رفتن دیوارهای بلند مرز بیشتر شد. اگر در سالهای شوروی زبان روسی در جامعه تاجیکستان کفیل زندگی و کار خوب دانسته می‌شد، حالا دیگر با زبان روسی محدود نمی‌شوند. از سوی دیگر در دوشنبه و مرکزهای ولایت‌های تاجیکستان گوشه‌های به اصطلاح روسکی میر فعال هستند. ولی مشاهده نشان می‌دهد که با این مرکزهای روسی تعدادی به مراتب کمتری جوانان تشریف می‌آوردند. زبان انگلیسی و دیگر زبان‌های خارجی دور برای بسیار تاجیکان چیپته زندگی آزاد در غرب و اروپا شده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. آزمون زیبایی به عنوان معلول در دوشنبه با پیروزی منیژه نوزیم و شریکان بودان به پایان رسید. به فرق از دیگر سبقت‌های همسان، داوران شرکت داران آزمون رو از روی فعالیتشان در جامعه باگذاری کردند و البته هنرهای آنها نیز به نظر گرفته شد. همکاران ما قبل از آزمون با شرکت داران صحبت داشتند و گزارشی بعدی ما در همین باره است.
در اینجا لباس های طراحان معروف و آرایشگران شناخته به چشم نمی رسد. شرکت داران نخستین آزمون زیبایی برای افراد دارای امکانیتشان محدود با لباس های در اختیار داشتهشان آمدند. هر یکی این بانوان نقشه های خود را دارد.
مکتب عالی را بود کردگی بعد این من در یکان جا خیلی کار کردگی نبودم و خیلی یک برای خیلی به امی کسلی دوچار شدم. حالی افسر شده در امی مرو بچه مایوبی شدگی هم و می خواهم در جامعه موقع خود را یابم.
لیلا نادیروه 18 ساله هدف دارد با دیگران ثابت کند که افراد معلول از آدمان سالم فرق نمی کند.
ما هم پیش رویم باید. ما باید خلق بنشان دیم که ما خف و مونده نیستیم. من نمی خونم و نکن من سما اوچکا چکمی شبت اوچکی از زبان انگلیسی روسی همینها رو می دونم. باز گوخی وقت اگر شد در اما قشلاق خودمون درس می دیم.
نظیره می خواهد به همتایانشون که به مثل او در عروبچه حرکت میکنند نمونه شود.
همه آدم ها زیبایند. اصلا زیبایی دو نوع می شود. باطنی و ظاهری. تنها مشکل در این است که بعضی آدمان به خودشون باوری دارند، برخی نه. من به خودم اعتماد دارم و می خواهم دیگران نیز در مثال من گذاشتن قدم ها را شروع نمایند.
به فرق از دیگر سبقت های زیبایی در این آزمون، اعضای حکمان به سیمای ظاهری و جلوه شرکت داران در صحنه بهانه می دهند. آزمون همگی از دو بخش عبارت است. نخست 12 شرکت دار در باره خودش معلومات می دهند. در قسمت دومی آزمون هنری خود را به نمایش می گذارند. طوری معلوم شد اکثر آنها به دوزندگی و کدبانوی اشتیاق داشتند. تشبسکاران این چاره بینی می گویند همه شرکت داران خوب هنر نمایی کردند. به غالبان اشیای روزگار و مواد آرایشی تقدیم شد.
سه اساسی پرابلمی که امروز وجود دارد و ما بیان کنید، ما می خواستم گفتن که یکم این پرابلم این قانون هایی که عین حال در جمهوری تاجیکستان وجود دارد، این قانون ها را ما در پیاده کنیم، یعنی که اجرای این قانون ها را پیشه کنیم. این یکم. دویم، این یک محیط دسترس تشکیل تاسیس دادن برای شخصانی معیوبیت داشته، و سیوم مانیتورینگ اویدی همین دسترسی، محیط دسترسی کردن.
تشبسکاران آزمون زیبایی همچنین طول چند روز نمایشگاهی مخصوص را برگزار کردند که در آن محصول دستان افرادی دارای امکانیتش محدود و معرض گذاشته شد.
پلیس شهر توشکند ازبکستان افسران روی قرآن دست گذاشته قسم یاد میکنند که پورا نمیگیرند و قانون را حمایت خواهند کرد. همین گونه مراسم سوگند یاد کنی در میان فرمرها و طبیبان هم جای داشته است. این خبر را هم کرونا مون در بخش ازبکی رادیوی آزادی پیگیری دارند و حالا استروجین اسلام همکاری ما در استودیو همراهمون است و رو میاریم با او. سراجدین سلام، و خوب بگوید که این چی مراسم است که در یک دولت دنیاوی کارمندان را مجبور میکنند که به قرآن سوگند یاد کنند؟
خب میدانید هفته گذشته در ناحیه یقار چرچق، یعنی چرچق بالای ولایت تاشکند، مراسم برگزار گردید. در آنجا کارمندان پلیس، افسران کارمندان عادی پلیس قسم خوردند، سوگند یاد کردند که دستشون به قرآن ماندن و سوگند یاد کردند که رشوه خواری نمی کنند، از مردم پول پاره نمی ستانند. البته این حادثه در به نظر ما بار اول است بین کارمندان پلیس، ولی در دیگر اداره های دولتی ازبکستان این گونه تدبیرها با 6 ماه آخر برگزار می شود. نه تنها کارمندان پلیس، بلکه شفاکاران، دختران، محاسبان، کارمندان گمرک.
یعنی تو این حد جدی است مسئله رشوه ستانی در ازبکستان؟
البته ازبکستان یکی از کشورهای فساد زده ترین دنیا به حساب می رود. سال اخیر مخصوصا در کارمندان پلیس، دختران، شفاکاران و کارمندان امنیتی و گمرکی بین آنها رشوه‌خواری خیلی پخش یافته بود و خود مرزیایف اینها را خیلی زیاد تنقید کرده بود و گفته بود که باید اینها قسم خورند و طبق قسم خودشان ویران نکرده کارشان پیش برند.
یعنی از نایلوجی است؟ یعنی
البته از نایلوجی است. و به نظر من شرکت مرزیایف میخواهد که بر ضد فساد اداری یک حرکت گسترده را ادامه دهد و یک به نتیجه خوب برسد.
خب یعنی تو کجا این با منفیت است و واقعا میتونه پیشروی فساد بگیرد؟ از
خیلی سخت است، چون که ازبکستان در تمام نهادهای کشور این چیز هست و اینو پیشگیری کردن بسیار مشکل است به نظر من.
تشکر زیاد برای صحبت. و بینندگان عزیز، شما میتونید تفصیلات این موضوع رو در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید. خب و با این مطلب میرسیم به فرجام برنامه امروز. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیوی رادیو آزادی رو میتوانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال آبونه شوید. فردا نوید بامدادی تقدیم شما میشود. تا فردا، خدا نگهدار.
چون قیمت رو بالا خیلی ارزان کرده، 3 تومن ارزان
کرده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باعث
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. امروز جمعه 7 دکبر است. چین از کانادا رهایی مدیر مالی شرکت هواوی را طلب کرد که در زمینه گویا نقض تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران بازداشت شد و در راستای استرداد به آمریکا قرار دارد. درباره بازداشت او نشریه لپرس روزی 5 دکبر خبر داد. بعضی کارشناسان پیشگویی میکنند که بازداشت مدیر مالی هواوی احتمال تشنجی بین واشنگتن و پکین را که به این هم در زمینه های تجارتی اختلاف دارند بیشتر میکند. من معاونی رهبری شورای هواوی و دختر بنیادگذار این شرکت رن جنفی است که مهندسی نظامی چین بود. هواوی بزرگترین تأمین کننده تجهیزات است که شرکت های تلفنی و اینترنتی استفاده می کنند. ماه نویبر ز وال استریت جورنال خبر داد که ایالات متحده آمریکا از کشورهای شریکش خواسته است هنگامی بنیاد شبکه های موبیلی نسل نو از خریداری تجهیزات هواوی دست کشند. مذاکرات با آلمان، ایتالیا و ژاپن جریان دارد. به نظر آمریکا پکین می تواند با استفاده از تجهیزات شرکت های چینی معلومات مهمی تجارتی و نظامی را جمع آوری کند. پارلمان اوکراین روز گذشته لایحه قانونی لغو اجرای سازشنامه دوستی، همکاری و شریکی اوکراین و روسیه را به تصویب رساند. لایحه را پرزیدنت اوکراین پترو پوروشنکو روز 3 دکبر در حال به پارلمان پیشنهاد کرد که روسیه 3 کشتی و 24 ملاح اوکراینی را در تنگنوی کرچ تیرباران و بازداشت کرد. در رابطه با موضوع ملاحان دستگیر شده، معاون وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا آید به مسئله های اروپایی و اوراسیایی وست میچل روز 6 دکبر در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر میلان گفت:
We call on Russia to end its aggression in Ukraine.
ما از روسیه دعوت میکنیم که به تجاوز خود در اوکراین پایان دهد. ملاحان دستگیر شده و کشتی های آنها را آزاد کند. نظارت قریم را به اوکراین برگرداند و به پیگرد ناظران غیر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا خاتمه دهد. نزدیک به 70 نفر این نظارتگران شهروندان آمریکا هستند. ایالات متحده یکی از بزرگترین حصه گذارندگان به ماموریت ویژه نظارت در اوکراین است که در منطقه جنگ همچون چشم و گوشمان عمل میکنند.
پیشتر وزیر امور داخلی اوکراین پاول کلیمکین خبر داد که دیپلمات های کشورش علکه اجرای 48 سازشنامه با روسیه را قطع کردند و روزهای نزدیک باز حدود 40 قرارداد دیگر بیکار خواهد شد. در پس منظر اعتراض های سراسری معروف به جام زرد ها در فرانسه، طلبه های صنف های بالایی و معلمان لیسه ها نیز دست به تظاهرات زدند. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس روز 6 دکبر، اعتراض 280 مکتب را فرا گرفت که طلبه ها و معلمانشان از اصلاحات معارف از جمله شدید شدن قبول به دانشگاه ها ناراضی هستند. در چند شهر فرانسه در بین پلیس و اعتراضگران زد و خورد صورت گرفت. نوار از لیسه سنت اگزوپری واقع در کنارهای شهر پاریس که در آن ده طلبه بعدی بازداشت از طرف پلیس در صحن مکتب به زانو نشستند، خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخالفین سیاسی را به بار آورد. از عملکرد پلیس بعضی نمایندگان حزب حاکمی به پیش نیز ناراحت شدند. وزیر معارف ژان میشل بلانکر نوار را تکان دهنده نامید، اما همزمان گفت بازداشت بعدی زد و خورد با پلیس صورت گرفت که در آن نه فقط طلبه‌های لیسه اشتراک کردند. در جرایان به ترتیبی ها 146 نفر بازداشت و 2 ماشین آتش زده شد. نشریه لیموند گفت که قریب همه بازداشت شده ها نابالغان بودند. انتظار می رود روز شنبه جام زرد ها دوباره به کوچه های پاریس برایند. آنها لغو مالیات مواد سوخت را که حکومت اخیراً انجام داد گذشته کافی نمی شمارند. هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر روز گذشته از دوشنبه به شهر الماتای قزاقستان پرواز میکرد. به دلیل وضع نامساعد هوا نتوانست در فرودگاه الماتا نشیند و به فرودگاه ایلاوگی فرستاده شد. رسانه های محلی با تکیه به مرکز مطبوعات فرودگاه الماتا خبر دادند که هواپیمای شرکت تاجیک ایر به فرودگاه شهر شیمکند فرستاده شده است. هیئت مؤلفان فیلم راه به سوی مادر که دختر خردی پرزیدنت قزاقستان علیه نظربایف یکی از آنها است صاحب جایزه دولتی شد. فرمان نورسلطان نظربایف پرزیدنت قزاقستان درباره تقدیم جایزه دولتی سال 2018 در بخش ادبیات و صنعت امروز در رسانه‌های رسمی نشر شد. در هیئت مؤلفان فیلم کارگردان اخند ستایف، بازیگران آلتینوی نوگربک و عادل احمدوف هم شاملند. نظربایف همچنان با مدیر پیشین تئاتر دولتی اپرای آستانه تولع اوبک الپیف و دیگر خادمان تئاتر شاعران اکوشتاب بختی گیریف، تینیش تیبک عبدی کریموف و اوتیگن اورالبایف را جایزه داد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به زودی بخش های مهمی فعالیت حکومت در سال 2019 را اعلان خواهد کرد. او روز 26 دکبر به مجلس عالی و مردم پیام می دهد. پیام یک نو گزارش حکومت از کارهای انجام شده و هم برنامه کاری برای سال آینده می باشد. این 17 پیامی او در طول رهبریش است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان ضمن ارائه پیامی سال گذشته که بیش از 2 ساعت ادامه کرد، از بحران بانک‌ها، محصولات پسیفت بازارها، چالش‌های امنیتی در شرایط کنونی و مسائل دیگر صحبت کرد. او به حکومت کشور دستور داده بود که هر چه زود برنامه تجدید 2 بانک، اگرینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را تهیه کنند. پرزیدنت رحمان نظام بانکی در کشور را ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد تاجیکستان ارزیابی کرد و گفته بود در این بخش رقابت سالم وجود ندارد. با گذشت 1 سال از انتقاد شدید پرزیدنت از نظام بانکی، این بخش حالا هم بحرانی باقی میماند و 2 بانک کلانترین کشور در راستای بودن یا برهم خوردن قرار گرفتند. موضوعهای مهم پیام امسال رئیس جمهور رسما اعلان نشده است، اما بنا به اطلاع دریافتی امام‌علی رحمان در پیام امسالش درباره اصلاحات کلی در سال آینده، کاملا آزاد کردن کارخانه ها از سنجش در 2 سال دیگر و مسائل دیگر صحبت خواهد کرد. تحلیلگران میگویند منتظرند که رئیس جمهور برنامه مشخص حکومت را برای بهتر کردن وضع اقتصادی معرفی میکند. رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک روز 6 دکبر گفت سرمایه گذاران بزرگ از آمدن به تاجیکستان با سبب های خودداری میکنند و این مشکل نیاز به حل فوری دارد.
می توانند امکانیت دارند مثلا مبلغ گذاری کنند، ولی چون این شرکت ها چندان سراسیمه نیستند. باید فکر من این مسئله رو حل
پیام رئیس جمهور به پارلمان به نظر کارشناسان از آن جهت مهم است که ایرادهای گرفته امام علی رحمان در اکثر حالت برطرف می شوند. محض به این خاطر تحلیلگران می گویند بهتر است در پیام امسال تمرکز روی اصلاح وضع اقتصاد، مبارزه با فساد و حمایه حقوق مهاجران باشد. 3 چیزی که به نظر همصحبتان ما از دایره های کارشناسی کشور به آنها سخت نیاز دارد. ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار تاجیک میگوید تجربه مبارزه تاجیکستان با فساد چندان موفق نیست و کشور نیاز به برخورد دیگرگونه با این پدیده منفی دارد، چون به نظر ارشاد سلیمانی محض فساد یکی از عامل‌های بازدارنده رشد تاجیکستان شده است.
چیزی از همه مهم که نیاز است در پیام رئیس جمهور تاکید شود و به عنوان یک برنامه در دستور کار حکومت قرار بگیرد، این بیشتر باز بودن سیاست گذاری ها باید باشد. در ما مشاهده می شد که عملکردها، کارکردهای حکومت به طور بسیار پرده پوشانه است و برای جامعه بسیار دسترس نیست.
پیام رئیس جمهور همچون برنامه 1 ساله حکومت در تمام کشور از طرف گروه های ویژه شرح داده می شود. به گفته کارشناسان بعد پیام بعض اصلاحات صورت می گیرد، اما در عموم اوضاع تغییر نمی کند. عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجیک به آن اشاره می کند که نقطه یا برنامه های اصلی پیام رئیس جمهور باید خصوصیت چند ساله داشته باشند، چون به تقدیر قادرف در 1 سال حل مشکل و هم رشد دادن 1 ساحه سخت است.
ما اکثر وقت فکرای میگوییم مثلا یک روند پیشنهاد میکنیم یا که یک جبهه انتخاب میکنیم، میگوییم که ما این سال در همین جبهه رو باید رشد کنیم و سال آینده باز برای خودمون نو میکنیم، یک جبهه نو میکنیم. هیچ وقت ممکن نیست که در 1 سال یک جبهه نو، یک روند نباید در جمهوری جایر کنیم.
با این حال فعلا همه روز 26 دکبر را انتظارند که رئیس جمهور درباره نتیجه امسال چی خواهد گفت و به چی مسائل مهم اشاره میکند، به خصوص که در آستانه ارائه پیام و یا بعدی آن احتمال تغییر کرده در نهادهای دولتی تاجیکستان وجود دارد.
بعد 4 سالی از زندان رها شدنی صاحبکار حسن عظیموف او را دوباره بازداشت و بر اساس ماده قلابی به جوابگاری جلب کردند. صاحبکاری که هنوز 10-11 سال پیش مالک کارخانه عظیمی پرنده پروری نویه رودکی بود و آن سال برای زمین فروشی سوء استفاده از مقام و بسیار همسری به 13 سال زندان محکوم شد، 4 سال پیش بر اساس قانون عفو به آزادی برآمد. تفصیلات این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش شما میکنم. مفتشان میگویند که این نوبت عظیموف برای آن موردی سنجش قرار گرفته است که از حساب زمینهای کارخانه به حجت های تصدیق کننده انشاءات و بنای کارخانه را به ساکنان برای خانه کردن داده است. در این باره روز 5 دکبر به رادیوی آزادی یک مفتش آگاه از پرونده خبر داد. خیرالله فتوروف مفتش شعبه وزارتکاری داخله در ناحیه رودکی که پرونده عظیموف در اختیار اوست، در صحبت به رادیوی آزادی گفت عظیموف بر اساس ماده 147 قسم 4 یعنی قلابی متهم شود. سال 2008 عظیموف را بار اول در فروش 73 هکتار زمین کارخانه بر عوض 500 هزار سومانی با هدف بنیاد منزل زیست متهم کردند. اکثر خانه های بنیاد شده در این قلمرو را غیر قانونی اعتراف کرده قسمی از آنها تخریب هم شدند. قسمت مرغ‌پروری کارخانه فعلا در حدود 2 هکتار زمین باقی مانده است. طبق اطلاع ریاست آمار ناحیه رودکی فعلا در این کارخانه همگی 5000 مرغ پروری شده، از اول سال 43000 دانه تخم استحصال شده است. محله استقامتی که در حدود کارخانه تشکل یافته است بیش از 6000 ساکن دارد. میرزا مدین خالوف زمینساز جماعت شهرک میرزا تورسونزاده نیز گفت اکثر خانه هایی که در حدود کارخانه مذکور ساخته شدند غیر قانونی بوده، حجت های تصدیق کننده استفاده زمین را ندارند. او میگوید
یک قرار این حجت تصدیق کننده استفاده زمین به حساب نمی رود. حجت تصدیق کننده استفاده زمین این سرتیفیکت حقوق استفاده بر زمین باشد. هنگامی که شهروند قرار را گیره باید قرار حجت تصدیق کننده استفاده زمین سرتیفیکت استفاده قطعه زمین را میگیرد. دیوم رفته در بخش معماری ناحیه سند داخلی یا لایحه را اجازه ساختمان را میگیرد، بعد به کارهای ساختمانی شروع می نماید.
ولی صاحبان این خانه ها در بحث قانونمندی منزل ها خود را حق می حسابند. دعوای اکثر آنها این است که بخش اعظم سندهای رسمی را در اختیار دارند و هم یک سوال دارند که چرا زمانی بنیاد این همه بناها هیچ نفر یا مسئول مانع ساختمان ها نشد. قیام الدین اسامدینوف 63 ساله یک ساکن محله استقلال جماعت میرزا تورسونزاده که در حدود کارخانه مرغ‌پروری منزل بنیاد کرده است، ادعای زمینساز جماعت را رد میکند. او میگوید
مو گفتیم که خود اینا حالنامه همه کاغذ و دکمنت توقی کرده دی و گفتن که بو اوزه که چخ پاس پر بکنه. بعد مو گفتیم که چخ پاس پس نه اوزه رفته چخ پاس پس بو نه زور دیگه نمیرسه اخه اوزه چخ پاس پس نه گریسن نتونستی او کای که مو چخ پاس بود بگیریم بو برهم که اوجدا انا شوزت نما بگیریم مرو فرزند جماعت مراجعه کردم و گفتن که رایون ده میدونن اما جایی که شوزت نما میتین اموجا گفتن شوزت نما توقی کرده بود بتین شما گفتید شو تا موندگی خیزتون.
سرنوشت معلق ساکنان این محله در حال است که قبلا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از زمین فروشی های گسترده غیر قانونی در ناحیه رودکی انتقاد کرده اظهار داشت که آن با یک درد بی‌دوا تبدیل یافته است. ناحیه رودکی از سر اهالی ترین ناحیه در تاجیکستان بوده، اهالی آن نزدیک نیم میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. با توجه به آن که این ناحیه به شهر دوشنبه خیلی نزدیک است، افرادی که برای کار و زندگی به شهر دوشنبه می‌آیند و شرایط خریدن منزل زیست در پایتخت را ندارند، بیشتر به بنیاد خانه در حدود ناحیه رودکی توجه می‌کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز، آینده ساز، آینده ساز،
درودهای گرمی ما رو از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی بپذیرید. دوستان بسیار گرامی، زرنگزم امروز همراه با همکارم سروینوز در این گفتار همراه شما. امیدواریم درس و کارهایتون خوب است و با طبع و روح بالیده به شنیدن آینده ساز خود شروع کردید.
بله بله، سلام عزیزان آینده ساز، تشکر که امروز هم به ویژه گفتاری خود آمدید و آماده اید باز هم با هم سری چند موضوع مهم و جالب صحبت کنیم. امروز هم خلطه آینده ساز پر از صحبت و مطلب و آهنگ‌های شنیدنی است. اگر گوش و هوش بمایید پس رفتیم.
امروز در آینده ساز
مستانه اسو در جستجوی شوهر نیستم، عدالت می‌جویم.
یا پسر یا اسقاطی حمل، چرا در قفقاز و آسیای مرکزی برخی دختردار شدن نمیخواهند؟
آموزگاری رپسرا یا چی طور یک جوان میتواند هم آموزگاری جدی و هم یک بچه شوخ و رپسرا باشد؟
ساشا مسکو رو کی زد؟ بلاگری تاجیک در مسکو رو برای توقی پامیری زدند.
آینده سازی امروز هم از همین مطالب عبارت است، اما خبرهای دیگر هم داریم که حالا از همکارمون امیردین علیموف خواهیم شنید. بفرما امیردین.
آموزگاری مکتب میونه رقم 3 ناحیه بوویده ولایت فرغانه ازبکستان که از او تنها RM نام برده می شود، برای تاخیر و لاتکوب خوانندگان از مقام برکنار شد. پیشتر رسانه های ازبکستان خبر دادند که در مکتب رقم 3 ناحیه بوویده آموزگاران با هر بهانه از جمله آبونه شدن به نشریه ها از خوانندگان پول طلب می کنند. همچنین بعضی آنها خوانندگان را دشنام داده تاخیر و لاتکوب می نمایند. در پی سنجش خدمات نظارتی و حقوقی وزارت معارف ازبکستان معلوم شد رهبر صنف 7 بی مکتب مذکور RM 16 نوامبر امسال زید خوانندگانی که پول آبونه را ناورده بودند کردارهای غیر قانونی انجام داده است. در نتیجه با فرمان رهبریت اداره معارف ولایت فرغانه RM و معاون مدیر اید به تعلیم و تربیت خیعه از مقام برکنار شدند. مدیر مکتب ارعه با جوابگری انتظامی کشیده شده است. وزارت همه گونه عملهای خشونت‌آمیز را محکوم کرده، از آموزگاران و والدین دعوت میکند خیشتندار باشند و مشکلی ها را بدون ضرب و شتم حل نمایند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی با دوستان کل کشور دستور داد که اطلاع مربوط به بدخلاقی جنسی نسبت زنهای ورزشگر را تحقیق کند. غنی در یک سرود که روز 4 دکبر پخش شد گفت که هیچ یک سوی رفتار علیه ورزشگران زن یا مرد قابل قبول نیست. نشریه گواردین بریتانیا روز 30 نوامبر در باره سوء استفاده جنسی زنهای تیم فوتبال افغانستان گزارش داد. پرزیدنت غنی گفت که افشای این حادثه برای تمام افغانستان تکان دهنده بود. پرزیدنت بعد از ظهور روز 3 دکبر با ورزشگران زن و مرد در کمیته ملی المپی ملاقات و اوضاع را بررسی کرد. او با ورزشگران وعده داد که حادثه را جدی تحقیق میکند. دوستان کل افغانستان فرید حمیدی روز 4 دکبر گفت که مفتشان برنامه تحقیق فراگیر و شفاف را تهیه کردند. کارمندان خدمات پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان و گروه اوانگارد با خواجگی یاری رسانی ریاست کشورهای داخلی وزارت کارهای داخلی رفته و جمع‌آوری سبزوات، شلغم و کرم و لبلبو کمک کردند. در این باره دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر می‌دهد. گفته می‌شود زمین‌های خواجگی یاری رسانی ریاست کشورهای داخلی وزارت کارهای داخلی با مهنت سربازان کشتزار گردیده از آن در یک سال دو مرتبه حاصل می رویانند. پیشتر در وزارت امور داخلی تاجیکستان نمایشگاه محصولات خوراکه برای کارمندان نهاد برگزار شد. تمام این محصولات خوراکه از حساب خواجگی های یاری رسان پیشنهاد گردیده نسبت به بازار و مرکزهای سودا نرخ آنها ارزان تر به فروش گذاشته شده بود.
تشکر از امریدین برای خبرها. پس از یک پراهنگ صحبت را در رابطه با موضوعهای اصلی برنامه ادامه می دهیم.
ای دل بری نازنین قدر است زبنده تو را لباس عدل است جانانه من فقط توی بس چشمک ده من بسوی هر کس جانانه من فقط توی بس چشمک ده من بسوی هر کس
وصفی زنان ویژه گفتاری آینده ساز رو روی موج آزادی ادامه میدهیم. ضمن سرینوز درباره زن و دختران که ترانه شنیدیم حتما از انتخاب سلام زورابشویلی به حیث رئیس جمهوری نوی گرجستان باید یاد رس شویم.
بله، وزیر سابق امور خارجی گرجستان در دور دوم انتخابات پرزیدنتی در اون کشور پیروز شد. او در مقایسه با رقیبش نامزد مخالفین گریگول واشادزه تقریبا 20% رای بیشتر به دست آورد و این خبر هم دیگر بار موضوع چالش برانگیز قلاب‌های دری در فضای کشورهای پس از شوروی را دوخ کرد.
درست، زنان در این کشورها اکثرا از روز تولد یا حتی از بطن مادر به نابرابری و خشونت جنسی روبرو می شوند. برای مثال وقتی جنسی طفل بطن مادر معین می شود و اگر او دختر است برخی از خانواده ها از او دست می کشند.
جامعه های پدرشاهی از زنان طلب می کنند که پسر تولد کنند. تولد دختر برای چنین جمعیت چندان پسند نیست. حالت های هم هستند که زنان برای تولد دختر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. سالهای 90 وقتی برای معاین کردن جنسی طفل بطن هنوز در ماهای اول امکان پیدا می شد اسقاط حمل رایج گشت. برخی از خانواده ها از تولد دختران ناخواسته خود خودداری می کردند. این هم بنا به آمارهای سازمان های جهانی باعث به میان آمدن نابرابری جنسی در برخی از کشورها شد. با اطلاع سازمان ملل متحد برای مثال در آذربایجان بر سر هر 100 دختر 114 پسر و در ارمنستان 112 پسر راست می آید. در این باره یک گزارش داریم از همکاری ما مولا رجب یوسفی.
در آذربایجان عنعنه هست که در روز توی برادر شوهر به عروس لنته سرخ را می‌بندد که نشانی باکره بودن دختر تا ازدواج است. بعدن او به داماد و عروس 7 پسر و 1 دختر را آرزو می‌کند. در ارمنستان وقتی عروس را به خانه شوهر می‌آورند با او تحفه ها تقدیم می‌شود و بعدن به دستش یک طفل معمولاً پسرچه می‌دهند با امیدی که او هم برای خانواده خود پسر تولد کند. به دختران نخواسته در این کشور کفایت نامه گذارند. این عادت را مردمان کشورهای دیگر آسیای مرکزی هم دارند و به دختران 3 یا 4 اسمهای مثل بسکل میگذارند تا دیگر بعد از او دختر تولد نشود. در داغستان به این مانند یک مقاله معروف است که بهتر بود تو سنگ میزادی. در این کشورها حالتهای کم نیست که زنان مجبور میشوند فقط به خاطر که طفل بدنشان دختر است از او رها شوند. وقتی آمینه علیوی 30 ساله از آذربایجان فهمید که بار سوم هم دختر را انتظار است، خانواده او طلب کرد که اسقاط حمل کند. آمینه میگوید همراه با خوشتامان و شوهرش برای فهمیدن جنس طفل نزد دکتر رفت و وقتی به آنها گفتند که طفل دختر است، دنیا در نظرشان تاریک شد. خوشتامان و شوهر تصمیم گرفتند که آمینه باید فوراً از طفل بطنش آزاد شود. با آمینه حتی دختری زنانه هم توصیه میداد همین کار را کند. در پاسخ بعد ناراضگی این مادر، شوهر تهدید به طلاق کرد. آمینه مجبور بود راضی شود. او میگوید اگرچه طفل بطنش الکه 15 هفته ای نبود و طبق قانون او اجازه برای اسقاط حمل را نداشت، اما این کار اجرا و کودک کشته شد. الناز جوادوه از آذربایجان مادر دو دختر است، اما تولد این دختران برای این زن کاری مشکل بود. او برای به دنیا آوردن آنها مجبور بود مبارزه برد و هر بار برای رد کردن اسقاط حمل که شوهر و خوشنامان مجبورش میکردن زیر مشت و لگد قرار میگرفت.
با پایهایش به اشکمم میزد، حتی پای کرسی رو هم در بدن من شکست. میزد تا که طفلی بطنم بیفتد، ولی خدا را شکر کودک حفظ و صحت و سلامت تولد شد.
به گفته الناز از سوی دیگر جنس کودکان هم در 5-6 ماهگی معاین میشد و دختران از اسقاط حمل خودداری میکردند.
شوهرم پول زیاد پیشنهاد میکرد تا دختران به اسقاط حمل راضی شوند، ولی اونها حتی به من نزدیک نمی شدند. می گفتند که احتمال من می فهمتم یا اونها به جوابگاری کشیده می شوند.
نرینا در ارمنستان زندگی می کند. شوهری او مهاجر است. به نزد آیله در یک سال یک یا دو بار می آید. هر بار او به همسرش تاکید می کند که آنها الکه دو دختر دارند و به پسر نیاز دارند. ولی وقتی نرینا برای سیوم بار حامله دار شد، معلوم گشت که باز دختر را انتظار است. بعد از این خوشتامان به شوهری او زنگ زده مجبور میکرد که اسقاط حمل کند. بنابر خلاصه های نظرپرسی 46% آیله ها در گرجستان پسر و فقط 9% دختر داشتن میخواهند. اکثر زنان اقرار میکنند که حداقل یک بار برای جنس طفل بطنشان اسقاط حمل کردند. یک ساکن گرجستان قصه میکند که وقتی خواهرش کودک را انتظار بود، همه خوشبخت بودند و نزدیکان شوهر حتی به طفل اسم پسرانه انتخاب کردند، ولی این خرسندی فقط تا اعلان جنس طفل ادامه کرد. تیانه در این باره گفت:
ما فهمیدیم که او دختر است. این خبر داماد و خانواده او را بسیار ناراحت کرد. والدین او آدمان ثروتمند بودند و همیشه تاکید میکردند که فرزندی اول خانه باید حتما پسر باشد. میگفتند که دختر از آنها چیزی میراث نمیگیرد و تا زمانی که پسر تولد نکنند به آنها کمک مالی نخواهند کرد. خواهرم از اسقاط حمل سرکشی و گریه میکرد، ولی در آخر از ترس جدا شدن از شوهر راضی شد.
مریم 34 ساله از مخچقلعه صاحب 4 فرزند است. او در 18 سالگی آیله دار شده است. در سن 19 سالگی دختری کلانیش را تولد کرد. می گوید وقتی دختران گفتند که طفل بطنم دختر است، شوهرم قهر کرد. همه امید داشتند که دختر اشتباه کرد، ولی دختر تولد شد. او البته او را خیلی دوست داشت، ولی همیشه آرزوی پسر را می کرد. حامله داری دوم هم برای مریم سخت آمد. این بار او 2 دختر تولد کرد. شوهرش غضبی می شد و می گفت او هنر پسر تولد کردن ندارد. بار سوم مریم خودش تصمیم گرفت اسقاط حمل کند. برخورد نادرست برای تولد دختر البته در جامعه تاجیکستان هم یک مشکلی عمده است. زنان زیادی محض برای صاحب پسر نشدن زیر طعنه و ملامت و حتی شکنجه قرار گرفته بدبخت شدند. اکثر مردان به تولد پسر برتری می دهند و حالت های هم هست که محض به خاطر صاحب پسر نشدن از همسر اول زن دوم گرفتند.
تشکر از مولا رجب و دوستی عزیز. برنامه رو با یک مطلب دیگری وعدگی پی می گیریم. درباره یک جوانی که توانست است دو پیشه از هم دور و به هم مقابل آموزگاری و رپسرایی رو به هم آورده است می گویم.
بله، این هم در حال است که در جامعه تاجیکستان هنوز هم موسیقی رپ یک شکل خود را نگرفته است و درست قبول نمی شود. بسیاری ها این ژانر موسیقی را کوچگی و مخالف با معیارهای فرهنگی ملی می نامند. برای منتقدان استفاده الفاظ قبیح بسیار وقت پسند نیست، ولی طرفداران این ژانر میگن رپ سراها هم در اصل یک رسالت خیلی مهم اجتماعی را اجرا می کنند که با زبانی ساده و فهمو
بگذار کوچگی هم باشد به نورسان و جوانان از دردهای سخت جامعه مثل نشعمندی و تنفروشی و بیکاری خبر میدیند و تأثیر حرفی آنها هم که میانی نورسان و جوانان شنونده خود را دارند خیلی هدف رس است. اما آموزگاری رپسرو در این باره چی میگوید؟ گزارش همکاری ما شهلای عبدالله را میشنویم.
آموزگاری و رپسرایی ظاهرا این دو پیشه از هم دور و مقابل را یک جوان تاجیک به هم آورده است. محمد سفر زاکیروف یک آموزگاری دانشگاه اسلوونی را ظاهرا از شاگردانش فرق کردن مشکل است. او 24 سال دارد و برای ده ها دانشجو از فن جدی یعنی اقتصاد درس میگوید. تجربه اش حالا زیاد نیست. همگی 2 سال. اما با گفته دانشجویان درس هایش جالب و موثرند. این هم جالب است که نه همه شاگردان و همکسبان این آموزگار از پهلوی دیگری زندگی معلمی جوان و اما سرطلب خود با خبرند. در دانشگاه محمد سفر آموزگاری جدی است و هر روز مثل دیگر همکسبان با گردن بند و سر و لباس رسمی حاضر می شود. اما لحظه های فارغ از کار او تغییر می یابد. با لباسی آزاد و پر از نویشجات و با لحن نزدیک به جوانان یا کوچگی رپ سرایی میکند. در دنیای رپ او را با تخلص پروفسور ام میشناسند. او میگوید
با بهای خوب اعلی میخوندم دانشگاه ده بعد جروم همچون بتنیک مرا میگفتم پستانی که بتنیکای را هیچ نگوین بتنیکای را هیچ نگوین. بعد ایستاد فکر کردم که هر یک بتنیکی ممکن خچا خدمت میکردگی کلام شود باید پروفسور شود که بعد به همین سبب خودمان پروفسور مونده.
او بیشتر در رپ از حجب استفاده میکند و کمبودی و رفتار جوانان را توسط رپ تصویر میکند. اما در دو سال اخیر کاری آموزگاری او به شغل دوست داشتهش رپ هم به تاثیر نمانده است. با لحن کوچگی و لباسی غیر معمولی اما این آموزگار کوشش میکند توسط رپ جوانان را تربیه کند. میگوید اگر با جوان به زبان خودش صحبت کنی تاثیرش بیشتر است.
دانشجو را بگوی که این کارو نکی این خطا بره این کتاب بخون بره کتاب بخون هر روز اگر با هم گفتم گیری نمیخونه در نظرش که چی ما مرا نصیحت میکنه کی مرا نصیحت کرده و بعد ما هم که یک مثال میوردم با هم در رپ میفهموندم که کتاب مالی نخون و کم بهتر آیندهش نشون میدادم ده بگم در رپ که بچه حالت هم میرسه آدمی که هم خیلی میکنه.
محمد سفر با اون تاکید میکند که پیشه آموزگاری حالا از کس زحمت و مسئولیت زیاد طلب میکند، مخصوصا در شرایطی که دانشجویان با تمام مواد و معلومات ها دسترسی دارند و کنجکاوند. اما این آموزگار میگوید برایش کار با جوانان مشکل نیست و با آنها به قول زبان یافته است. برای بیشتر این آموزگار در لحظه های روی میآورد که خسته میشود. او تمام احساس منفی و خستگیش را طور خودش میگوید نزد میکروفون بیرون میآورد، داد میزند، بد میگوید و خود را خالی میکند.
تو یگون کسا جنگ میکنم، یگون کسا یگون گپی بد میگم، سخت میگم، آواز ما بلند میکنم. خوبش میام مثال مسئله میکنم در استودیا بگویم دو ماه پس سه ماه پس نمیدونم کابینکا در محکم میکنم و همون از میکروفون میشینیم جنگ کده میکروفون را تربیه میتیم و میکروفون به ما یکان جواب داده نمیتوند.
توسط کلیپ و ترانه‌هایش در یوتیوب در دانشگاه هم از رپ سرایی او بسیاری ها آگاهند. گروه از شاگردان و آموزگاران این شغل جالبی آموزگاری جوانشان را میپسندند. برخی هم نظری مخالف دارند. خودی آموزگاری رپ سرا تلاش میکند در دانشگاه موضوع رپ سراییش مطرح نباشد. با سوالهای شاگردان هم درباره این شغلش فقط بیرون از درس حاضر است پاسخ بگوید. محمد سفر ختم کرده دانشگاه ملی است. با اینکه نه همه همسالان او میخواهند آموزگار شوند، او با دیپلم سرخ با یک آزمون دانشگاه اسلوونی حجت سپرد. والدان را این تصمیم پسر رپ سرایشان خوشحال کرد و فکر میکردند بالاخره آنها به هدف میرسند و محمد سفر ترک رپ میکند. اما این جوان میگوید او برعکس با رپ با چرابینی های بزرگ کشور راه یافت. رپ را در تاجیکستان هنوز به شکل یک صنعت و جدی قبول نمیکند. برای اکثریت رپ چون یک شغل است که بیشتر نورسان و جوانان بیکار با آن میل دارند. اما خود رپ سران تاجیک میگویند با همه مشکلات موقع و نفوذ این نوع موسیقی در دو سال اخیر در تاجیکستان تغییر یافته است. اکنون آنها هم به چرابینی های مهم دولتی دعوت می شوند و از آنها هم طلب می شود با رپ جوانان را تربیه کنند. بختی قلندرشایف معروف با تخلصی بختی و مسئولی استودیوی زیون رکوردز می گوید حالا میان رپ سرایان افرادی هم زیادند که مثل محمد سفر با کار و پیشه های مهم و جدی مشغولند.
انا حسن معلمونم در مکتب بین المللی می خواند یک رپ سرای ما
میخوند میگم کار میکند، یعنی معلمی زبانی روسی است، در نالوگوی کمیته است یک بچک، لیوچیک است یک بچک، ورتالیوچیک است در وقتی بگیم که خولگیش یا در وقتی کمی آنها بیکر بودن رپ مینویسد، رپ میخوند. برای من با فکرم این یک چیزی چی نیست که این یک صنعت است.
بخلی بختیار رپ این گروه جوانان تفاوت دارد و به منطق نیست. آنها در خود هدف و پیامی دارد. هدف آموزگاری رپسرا محمد سفر زاکیرف هم تربیه نسل جوان با روح جالب و با شیوه خودی آنها است. این آموزگار و رپسرا آرزو دارد رساله خود را حمایه و صاحب عنوان علمی شود.
تشکر از شهلا. حالا برنامه را با یک تور آهنگ از محمد سفر زاکیرف، جوانی آموزگار و رپسرا، ادامه می‌دهیم.
بینچیگم در گیرد اطرافه وطنی ما پیش پیش در دنیا مانندی ما نمیابین خلق اتحاد خلق بانی اقوا خلق ما دایم دست جنگ دیاری ما دیاری شدی هر روزی ما نوروزی عجم کوچه و شهری ما فسون و مانندی رسمی رسون بازی دارن نورسون ما پیش شب و مگردم بحثون
سوز شما از روی موجی آزادی. حالا برمیگردیم به سرنوشتی مستانه اسو، دختری که علاقه از زندگیش بسیاری از دوستان ما هم آگاهند. این دختر را بعد از دو روز عروسی شوهرش با اتهام نو دختری از خانه رانده بود. تلاش یک ساله مستانه اسو ساکنی ناحیه بلجوان ولایت ختلان برای برقرار کردن آبرویش نقشه های زندگی این دختری 21 ساله را هم به کلی تغییر داد.
بله، اکنون دیگر آن دختر نیست که برای این تهمت اشک ریزد و اشک ریزد. اکنون ایرادش قوی و مبارز شده است. میخواد خادم پلیس شود و از حق مثل خودش کار افتادگان حمایت کند. همکار و همراه ما زرنگیز در این باره گزارش دارد.
مستانه روز 3 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیش از یک سال مبارزه برای برقراری عدالت و آبرو او را انسانی کاملا دیگر کرد. میخواهد پس از انجام دعواهای حقوقی با شوهری سابقش به دانشگاه داخل شده و در آینده به حیث خادم پلیس کار کند.
میخوام که همین کارو که حل شوه، یکم جو یکم ملسه یکم فتیشه یکم بشه بشنده یکم ادم که رنگ خدمتی بشه دستی هم برا بگیرم.
مستانه احسو میگوید در دست چند سنده دارد که دختری یا با کیرگی او را ثابت میکند و میخواهد شوهری سابقش برای ایتیامی با او بستش و همچنین لط و کوب در نزد قانون جواب بوید. اما تلاش های مستانه و پدرش در دوامی بیش از یک سال اخیر نتیجه نداده است. اسامیدین جلالوف پدری مستانه میگوید در این مدت در 16 نهاد دولتی را گفت ولی هیچ نهاد و سازمان حامی حقوق و دیگران برای رسیدگی به این قضیه اظهاری آمادگی نکردند.
پراکرور و ادوکات یا یکم کمیته های زن این چیزا با مو زنگ ندادن که مثلا ما میتونم گلر ای سر بیدن کنیم یا ای نظر بزرم. همین جایی در که سون باشه کورت حال میتونم. وقتی که سون نباشه یکم کزه یکم کورا حال کمه میتونسته.
مستانه اصلا میگوید داوتازو مراجعت های تو به حال به نتیجه اونها برای برقرار کردن آبرویش و اثبات اون که نو دختر نبود او را نشکسته است. میگوید برعکس او را برای رسیدن به ارزوی کودکیش که نیتی مأمور میلیسه شدن را داشت نزدیکتر کرده است. مستانه اصلا میگوید بعد ختم مکتب میونه ازدواج کرد و این حادثه تمام نظام زندگی در خانواده‌اش را تغییر داد. این ساکن ناحیه بلجوان میگوید اکنون به نتیجه رسید که دیگر گریه نمیکند. او میگوید
گریه که میکنی بعضی ها خیال میکنن که همش عشق تیمسو های خیال میکنن که به خاطر نمایش حدیثه نکی به خاطر نمایش نیسته خیلی عشق های وقتی که درد غم که به یادت میزنه عشق تای چشم جوری میشه نکی امی حال دو دایگیم بخیرم که دیگه گریه نکن.
صحبت آشکارای مستانه اصلا در دو ماه پیش درباره سرنوشتش با رادیوی آزادی واکنش زیادی را به بار آورد. در این مدت نفران زیادی در جستجوی تلفن و سراغه پدری این دختر شدند. بیشتر آنها با او پیشنهاد عروسی دادند، اما او میگوید حالا هدفی برپا کردن آیله و جستجوی نامزد را ندارد. میخواهد اول بحث را به پایان رساند، در قضیه اش عدالت برقرار شود و شوهر سابقش برای تهمت آزار جزا بگیرد. مقامات تا به حال در رابطه با قضیه مستانه اصلا اظهار نظر نکردند، اما در گذشته مسئولان کمیته زنان همه گونه تهمت و لتکوب زنان از طرف مردان خانواده را محکوم کردند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پاکدامنی دختران عروس شونده جدی برخورد می شود و در صورت افشای به اصطلاح نادختری عروس شوهر و خویشاوندانش او را از خانه بیرون می کنند. این گونه دخترها معمولا در خانه والدین هم زندگی آسوده ندارند و مایه شرمندگی خانواده به شمار می روند.
تشکر زرنگه. ضمناً امروز با تلفن آزادی یک زن مهاجر از روسیه زنگ زد و گفت میخواهد برای عملی کردن این ارزوی مستونه کمک رساند. او را برای تحصیل به یک کالج حقوقی روسیه دعوت کرد و گفت که در تمام این جریان به او کمک خواهد کرد. حتی آماده است برای آموزش زبان روسی در کورس‌های مخصوص به مستونه کمک مالی رساند.
بهترین و اون هم زن هست. سروینوس از میان مردم برای مستونه خواستگارهای زیادی پیدا شده بودند و اکنون زنان میخواهند به او دستی کمک دراز کنند. امیدوارم مستونه به ارزویش میرسد و خوشبخت میشود.
بله و حالا میرویم به مسکو و درباره یک جوانی بلاگر میگویم. ساشا مسکوا با اینم او در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی معروف است. نوارهای زیادی بحث برانگیز میگذاشت و اخیراً در مسکو از جانب چند جوان مورد تحقیر قرار گرفته است. همکاری ما شهلای گلخوجا گزارشی کوتاهی دارد در این باره.
در شبکه‌های اجتماعی نواری را گذاشتند که در آن بلاگ نویسی توجیکی مقیم مسکو با تخلصی ساشا مسکوا ثبت شده است. جوان توجیکی برای این ویدیو بلاگر چند شپوتی میزند و او را به همجنسگرایی متهم میکند. در یک صحبت کوتاه رادیو زودی این بلاگ نویس لطو کوب شدنش رو از سوی هموطنان تصدیق کرد.
دیروز تقریبا ساعت 21:30 در استانسی مترو پارک کلتور کنسوایا و من سه جوان حمله کردند و با آنها با همراهی آنها یک دختر بود. آنها میخواستند که من از آنها بخشش بپرسم. ندادم برای چی بخشش پرسم. من گفتم من باید به خانم برسم. دیر مانده ایستادم. من رو قپیده بودن، از لباسم قپیده بودن، سر نمیدادم. بعد عسکری پلیس که در همون جا دیجوریت میکند آن آمد و دید این حالت را، همه ما را به حجره پلیس برد و تفتیشاتی
حجت ها عمل. ساشا مسکوا در ادامه گفت کارمندان پلیس از جانب ها دعوت کردند که قضیه برای مصالحه حل شود. بعد اون که بلاگ نویس از اداره پلیس آزاد می شود، چهار حملگر برای چند ساعت دیگر در اونجا میمونند. از این پیشتر ساشا مسکوا شکایت کرده بود که از سوی هموطنان پیوسته تهدید می شود.
تشکر شهلو و تشکر به دوستان آینده ساز هم که تا این لحظه ما رو ترک نکردند. نظر و مطلب های ما رو شنیدید و ما پیشنهاد میکنیم نظری خود رو هم در رابطه با این و موضوعهای دیگری آینده‌ساز به ما توسط سامانه‌ی آزادی نقطه آرگ نویسید. فرصت آینده‌سازی ما اینجا به پایان می‌رسد و امیدواریم از مطلب و صحبت‌های امروزه برنامه خوشتان آمد.
تعطیل‌های خوش داشته باشید و برنامه آینده ما را همراهی کنید. خدا نگهدارتان.
خیر.
قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشته من چنین بود، هدیه پرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. تو لحظه اوج صدای تو، هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارث فردای هم، باید سپاس گذاره این
وقتی پروگرس و یک از و برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز هفتم دکبر این موضوع رو داره. 22 کیلو چرس در جنوب توجیکستان زنی رو با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت نمودند. نزدیکان میگویند میجگونه رو تهمت کردند.
کار میگرد ای کن دختر من، نکرد ای کن نکرد ای.
صدمه مرگبار و هلاکت شش عضو یک خانواده در کراسنودار روسیه، در نویه فیض‌آباد تاجیکستان تابوت بی بی با نبره‌هایش را منتظرند. و ما نیز عضو فعال جامعه هستیم، زیر انشور در دوشنبه بانوی زیبا و هنرمند را در بین افراد دارای امکاناتشان محدود انتخاب کردند.
دو خیلی وقت اگر شاید در اما قصاق خودمون درست میدهم.
در نویه همدانی یک زن 35 ساله را با جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. مقامات میگویند میجگونه محمد رحیم و در نویه هم مرز با افغانستان و با 22 کیلو چرس دستگیر شد. به خبر تفتیش شد محمد رحیم و یک هفته قبل از بازداشتش از اسفره به همدانی نزد مادرش رفت، ولی با گفتی مفتیشون در اصل هدفش قاچاق مواد مخدر بود. اتهامی که خود این زن و نزدیکانش اعتراف نمیکنند.
کار میگرد ای کن دختر من، نکرد ای کن نکرد ای دختر من، کدگی نیست ای بچه.
مادر میجگانه محمد رحیم و میگه دخترش صاحب سه فرزند است و آنها را به تنهایی بزرگ میکند. اگر گناه این زن اثبات شود از 12 تا 20 سال پشت پنجره میرود. برنامه را ادامه میدهیم. تاجیکستان منبعد بنابر احتمال تهدیدها به نظام مالی کشور از بانک آسیای روش تنها گرانت دریافت خواهد کرد. کارشناسان این نهاد مالی بعد تحلیل به خلاصه آمدند که دادن قرضهای نو به این کشور آسیای مرکزی به منفعت دولت نیست. جزئیات را از همکارانمون میشنویم.
بانک آسیای روش تصمیم گرفت است که تقدیم گرانت یا خود کمک های بلاعوض به تاجیکستان را از سر گیرد. از سال 2012 تا 2017 این مؤسسه بین المللی مالی هم در شکل قرض و هم در شکل گرانت به تاجیکستان کمک میکرد. خبرنگار تلویزیونی نستای شوریمیا با اشاره به نتیجه‌گیری کارشناسان بانک آسیای روش میگوید قرضهای ایلاوگی تهدید یا خود ریسک به نظام مالی تاجیکستان را بیشتر کرده میتواند به خواجگی این کشور زیان رساند. در حال حاضر قرض تاجیکستان به تخمیناً 2 میلیارد و 900 میلیون دلار، یعنی تقریباً 40% تولید ناخالص ملی جمهوری برابر است. بانک آسیای رشد 20 سال این جانب با تاجیکستان همکاری داشته، در این مدت به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار قرض و گرانت تقدیم کرده است. این مؤسسه مالی در بازسازی و رشد انفراساختار جمهوری، سرمایه گذاری در سکتورهای دولتی و خصوصی، نظام نقلیات، انرژتیک و آبیاری، کشاورزی و رشد شهرهای تاجیکستان سهم گذاشته است. بانک مذکور بزرگترین تقدیم کننده گرانت به اقتصاد تاجیکستان است.
سال گذشته قرض تاجیکستان و به ویژه قرض خارجی این جمهوری کمی بالا رفت. کارشناسان ساحه مالی قرض تاجیکستان و امکانات بازگردان قرض از طرف این جمهوری را تحقیق نموده به خلاصه آمدند که تهدید به نظام مالی و بازگردان قرض تاجیکستان بیشتر شده است.
وکیلان مردمی تاجیکستان هم موافقند که فعلا جمهوری فقط با کمک های بلا عوض و قرض های بدون بهره و یا با امتیاز احتیاج دارد.
با نظر داشت تهدیدهای خارجی در منطقه و تهدید به نظم و ثبات که مثلا از سمت افغانستان احساس می شود، واقعا تاجیکستان حالا با کمک های بلا عوض و با قرض های امتیازناک و بدون بهره نیاز دارد.
وکیلان پارلمان تاکید میکنند که با استفاده از این سرچشمه ها و اقدام های حکومت کشور، قرض دولتی تاجیکستان باید سال آینده 420 میلیون دلار کاهش یابد.
رو میوریم با موضوع دیگر. صبح دیروز در پی صدمه نقلیاتی در روسیه 5 عضو یک خانواده توجیک به هلاکت رسیدند. طبق تلویزیون روسیه خبر میدهد صدمه مرگبار در منطقه کراسنودار رخ داده است. ماشینی که در آن صدبرگ شریپوی 68 ساله همراه 4 نبیرش قرار داشت با خودروی یوری تعجیلی برمیخورد. در نتیجه 6 نفر هلاک شده، 4 کسی دیگر مجروح گشتند. هفتیدگان از دهه کبگوریزی نایه فیض آباد بودند و به مهمانی میرفتند. پلیس میگوید راننده ماشین واز از عهده اداره ماشین نبرآمده به سمت مقابل حرکت کرده است. انتظار می‌رود جسد مجرم هلاک شده تا صبح فردا به تاجیکستان انتقال داده شود. در سال جانب 100,000 شهروندان تاجیکستان در چند مناطق کشور امکان دارند به طور رایگان زبان انگلیسی بیاموزند. چون این شرایط را گوشه های امریکایی فراهم آوردند که در مناطق مختلف عمل میکنند. مسئولان میگویند مرکزهای مذکور به مثل پول است که مردمان دو کشور را به هم پیوند میسازند. در برای نقش گوشه های امریکایی در حیات جوانان تاجیک برای یوسفی معلوماتی بیشتر میدهد.
اکثر این جوانان دانشجو و مکتبخوان هستند که تقریبا هر روز به گوشه امریکایی در شهر دوشنبه می آیند و دانش زبان انگلیسی و اختراع کاری خود را تکمیل می کنند. ارزو حفیظوف دانشجوی دانشگاه اگراری تاجیکستان است و تقریبا یک سال اخیر منتظم به این گوشه امریکایی می آید.
ما تمام معلومات را از اینترنت دسترس میکنیم و اینچین اوید تکنولوژی الکترونیک روبوت سازی و دیگر کارها ما یاد گرفتیم که ساختن آنها را طرز به کار آوردنش و برنامه سازی را که به کار آموختیم.
این گوشه بزرگترین امریکایی در تاجیکستان است. همه ساله بیش از 500,000 شهروند تاجیکستان در 8 چنین مرکزهای امریکایی در کشور زبان انگلیسی و دانشهای خود را تقویت میدهند. در کشورهای دیگر امریکا نه بیشتر از 4 گوشه های امریکایی دارد.
ما موفق شدیم که در اینجا 8 مرکز گوشه امریکایی گشاییم که توسط دستگیری بخش خصوصی انجام شد. مثلا به نزدیکی ما در خوجند بودیم، گوشه امریکایی نو را افتتاح کردیم با کمک یک سازمان خصوصی غیر تجارتی که برای اجاره و ترمیم بنا سرمایه گذاری کرد.
در گوشه های امریکایی در تاجیکستان اینترنت، آموزش زبان انگلیسی، آموزش تجربه ساختن ربات و برنامه ها رایگان است. ورود به این مرکز ها مربوط به سن و سال نیست. هدف فعالیت این مرکز ها را مسئولان شناسایی بیشتر به امریکا عنوان می کنند.
برای امریکا، برای اقتصاد ما، یعنی فناوری و اینوواسیه یک نقشه بسیار مهم اجرا میکند و این محفل خود هم در برای برنامه سازی، در برای کمپیوتر ها و این خیلی فوتونک برای آن این کسب، برای اگر خواهند یعنی یک در کسبی افناوی کار کنند بسیار مهم.
توجه به آموزش زبان انگلیسی، تلاش تحصیل در مکتب‌های عالی آمریکا و هم آشنایی با زندگی در غرب بعد پشخوری شوروی از بین رفتن دیوارهای بلند مرز بیشتر شد. اگر در سالهای شوروی زبان روسی در جامعه تاجیکستان کفیل زندگی و کار خوب دانسته می‌شد، حالا دیگر با زبان روسی محدود نمی‌شوند. از سوی دیگر در دوشنبه و مرکزهای ولایت‌های تاجیکستان گوشه‌های به اصطلاح روسکی میر فعال هستند ولی مشاهده نشان می‌دهد که با این مرکزهای روسی تعدادی به مراتب کمتری جوانان تشریف می‌آوردند. زبان انگلیسی و دیگر زبان‌های خارجی دور برای بسیار تاجیکان چیپته زندگی آزاد در غرب و اروپا شده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. ازمون زیبایی با عنوان معلول در دوشنبه با پیروزی منیژه نوزیم و شهری کنی بودان به پایان رسید. به فرق از دیگر سبقتای همسان، داوران شرکت داران ازمون رو از روی فعالیتشان در جامعه با اوگذاری کردند و البته هنرهای آنها نیز به نظر گرفته شد. همکاران ما قبل از ازمون با شرکت داران صحبت داشتند و گزارشی بعدی ما در همین بار است.
در اینجا لباس های طراحان معروف و آرایشگران شناخته به چشم نمی رسد. شرکت داران نخستین آزمون زیبایی برای افراد دارای امکانیتشان محدود با لباس های در اختیار داشتهشان آمدند. هر یک این بانوان نقشه های خود را دارد.
مکتب اولی را بود کردگی بعد این من در یکان جا خیلی کار کردگی نبودم و خیلی یک برای خیلی به امی کسلی دوچار شدم. حالی افسر شده در امی مروبشه مایوبی شدگی هم و می خواهم در جامعه موقع خود را یابم.
لیلا نادیروه 18 ساله هدف دارد با دیگران ثابت کند که افراد معلول از آدمان سالم فرق نمی کند.
ما هم پیش رویم باید. ما باید خلق به نشان دیم که ما خف و مونده نیستیم. من نمی خونم اون اکین من سماوچ که چکنه شبتوچ که زبان انگلیسی روسی اینها رو می دونم. باز گوخی وقت اگر شود در اما قصد خودمون درست می دهم.
نظیره می خواهد با همتویانشون که با مثل او در عروبچه حرکت می کنند نمونه شود.
همه آدمو زیبایند. اصلا زیبایی دو نو می شود. باطنی و ظاهری. تنها مشکل در این است که بعضی آدمان به خودشون باوری دارند برخی نه. من به خودم اعتماد دارم و می خواهم دیگرانی زر مثال من گذاشتن قدم ها را شروع نمایند.
به فرق از دیگر سبقت های زیبایی در این آزمون اعضای حکمان به سیمای ظاهری و جلوه شرکت داران در صحنه بهانه می دهند. آزمون همگی از دو بخش عبارت است. نخست 12 شرکت دار در باره خودش معلومات می دهند. در قسمت دوم آزمون هنری خود را به نمایش می گذارند. طوری معلوم شد اکثر آنها به دوزندگی و کدبانوی اشتیاق داشتند. تشبسکاران این چاره بینی می گویند همه شرکت داران خوب هنر نمایی کردند. به غالبان اشیای روزگار و مواد آرایشی تقدیم شد.
سه اساسی پرابلمی که امروز وجود دارد و ما بیان کنید. ما می خواستم گفتن که یکم این پرابلم این قانون هایی که این حال در جمهوری تاجیکستان وجود دارد این قانون ها را ما در پیاده کنیم. یعنی که اجرای این قانون ها را پیشه کنیم. این یکم. دویم این یک محیط دسترس تشکیل تأسیس دادن برای شخصان معیوبیت داشته و سیوم مانیتورینگ اویدی همین دسترسی محیط دسترسی کردن.
تشبسکاران آزمون زیبایی همچنین طول چند روز نمایشگاه مخصوص را برگزار کردند که در آن محصول دستان افراد دارای امکانیتش محدود و معرض گذاشته شد.
پلیس شهر تاشکند ازبکستان افسران روی قرآن دست گذاشته قسم یاد میکنند که پورا نمیگیرند و قانون را حمایت خواهند کرد. همین گونه مراسم سوگند یاد کنی در میان فرمرها و طبیبان هم جای داشته است. این خبر را همکاران ما در بخش ازبکی رادیو آزادی پیگیری دارند و حالا سروجین اسلام همکار ما در استودیو همراهمون است و رو میاریم با او. سروجین سلام و خوب بگوید که این چی مراسم است که در یک دولت دنیاوی کارمندان را مجبور میکنند که به قرآن سوگند یاد کنند؟
خب میدانید هفته گذشته در ناحیه یقار چرچق یعنی چرچق بالای ولایت تاشکند مراسم برگزار گردی در آنجا کارمندان پلیس، افسران کارمندان عادی پلیس قسم خوردند، سوگند یاد کردند که دستشون به قرآن ماندن و سوگند یاد کردند که رشوه‌خواری نمی کنند، از مردم پول پاره نمی استانند. البته این حادثه در به نظر ما بار اول است بین کارمندان پلیس، ولی در دیگر اداره های دولتی ازبکستان این گونه تدبیرها با 6 ماه آخر برگزار می شود، نه تنها کارمندان پلیس بلکه شفاکاران، دختران، محاسبان، کارمندان گمرک.
تو این حد جدی است مسئله رشوه ستانی در ازبکستان؟
البته ازبکستان یکی از کشورهای فساد زده ترین دنیا به حساب می رود. سال اخیر مخصوصا در کارمندان پلیس، دختران، شفاکاران و کارمندان امنیتی و گمرکی بین آنها رشوه‌خواری خیلی پخش یافته بود و خود مرزیایف اینها را خیلی زیاد تنقید کرده بود و گفته بود که باید اینها قسم خورند و طبق قسم خودشان وران نکرده کارشان را پیش برند.
یعنی از نوعی لوجی است.
البته از نوعی لوجی است و به نظر من شرکت مرزیایف میخواهد که بر ضد فساد اداری یک حرکت گسترده را ادامه دهد و یک به نتیجه خوب برسد.
خب یعنی تو کجا این با منفیت است و واقعا میتونه پیشروی فساد بگیرد؟ از
خیلی سخت است چون که ازبکستان در تمام نهادهای کشور این چیز هست و اینو پیشگیری کردن بسیار مشکل است به نظر من.
تشکر زیاد برای صحبت و بینندگان عزیز، شما میتونید تفصیلات این موضوع رو در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید. خب و با این مطلب میرسیم به فرجام برنامه امروز. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. صفحه های من در شبکه اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیوی رادیو آزادی رو میتوانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال آبونه شوید. فردا نوید بامدادی تقدیم شما میشود. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. امروز جمعه 7 دکمبر است. چین از کانادا رهایی مدیر مالی شرکت هواوی را طلب کرد که در زمینه گویا نقض تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران بازداشت شد و در راستای استرداد به آمریکا قرار دارد. درباره بازداشت او نشریه لپرس روزی 5 دکمبر خبر داد. بعضی کارشناسان پیشگویی میکنند که بازداشت مدیر مالی هواوی احتمال تشنج بین واشنگتن و پکین را که به این هم در زمینه های تجارتی اختلاف دارند بیشتر میکند. من معاونی رهبری شورای هواوی و دختر بنیادگذار این شرکت رن جنفی است که مهندسی نظامی چین بود. هواوی بزرگترین تأمین کننده تجهیزات است که شرکت های تلفنی و اینترنتی استفاده می کنند. ماه نویبر ز وال استریت جورنال خبر داد که ایالات متحده آمریکا از کشورهای شریکش خواسته است هنگامی بنیاد شبکه های موبیلی نسل نو از خریداری تجهیزات هواوی دست کشند. مذاکرات با آلمان، ایتالیا و ژاپن جریان دارد. به نظر آمریکا پکین میتواند با استفاده از تجهیزات شرکت های چینی معلومات مهمی تجارتی و نظامی را جمع آوری کند. پارلمان اوکراین روز گذشته لایحه قانونی لغو اجرایی سازشنامه دوستی، همکاری و شریکی اوکراین و روسیه را به تصویب رساند. لایحه را پرزیدنت اوکراین پترو پوروشنکو روز 3 دکمبر در حال به پارلمان پیشنهاد کرد که روسیه 3 کشتی و 24 ملاح اوکراینی را در تنگنوی کرچ تیرباران و بازداشت کرد. در رابطه با موضوع ملاحان دستگیر شده، معاون وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا عاید به مسئله های اروپایی و اوراسیایی وست میچل روز 6 دکمبر در نشستی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر میلان گفت:
We call on Russia to end its aggression in Ukraine.
ما از روسیه دعوت میکنیم که به تجاوز خود در اوکراین پایان دهد. ملاحان دستگیر شده و کشتی های آنها را آزاد کند. نظارت قریم را به اوکراین برگرداند و به پیگرد ناظران غیر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا خاتمه دهد. نزدیک به 70 نفر این نظارتگران شهروندان آمریکا هستند. ایالات متحده یکی از بزرگترین حصه گذارندگان به ماموریت ویژه نظارت در اوکراین است که در منطقه جنگ همچون چشم و گوشمان عمل میکنند.
Which acts as our eyes and ears in the conflict zone.
پیشتر وزیر امور داخلی اوکراین پاول کلیمکین خبر داد که دیپلمات‌های کشورش الکی اجرای 48 سازشنامه با روسیه را قطع کردند و روزهای نزدیک باز حدود 40 قرارداد دیگر بیکار خواهد شد. در پس منظر اعتراض‌های سراسری معروف به جام زرد‌ها در فرانسه، طلبه‌های صنف‌های بالایی و معلمان لیسه‌ها نیز دست به تظاهرات زدند. با نوشته خبرگزاری فرانس پرس روز 6 دکبر اعتراض 280 مکتب را فرا گرفت که طلبه ها و معلمانشان از اصلاحات معارف از جمله شدید شدن قبول به دانشگاه ها ناراضی هستند. در چند شهر فرانسه در بین پلیس و اعتراضگران زد و خورد صورت گرفت. نوار از لیسه سنت اگزیوپری واقع در کناره های شهر پاریس که در آن ده ها طلبه بعد بازداشت از طرف پلیس در صحن مکتب به زانو نشستند، خشم کاربران شبکه های اجتماعی و مخالفین سیاسی را به بار آورد. از عملکرد پلیس بعضی نمایندگان حزب حاکمی به پیش نیز ناراحت شدند. وزیر معارف ژان میشل بلانکر نوار را تکان دهنده نامید، اما همزمان گفت بازداشت بعدی زد و خورد با پلیس صورت گرفت که در آن نه فقط طلبه های لیسه اشتراک کردند. در جریان بی ترتیبی ها 146 نفر بازداشت و دو ماشین آتش زده شد. نشریه لیموند گفت که قریب همه بازداشت شده ها نابالغان بودند. انتظار می رود روز شنبه جام زرد ها دوباره به کوچه های پاریس برایند. آنها لغو مالیات مواد سوخت را که حکومت اخیرا انجام داد گذشته کافی نمی شمارند. هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر روز گذشته از دوشنبه به شهر الماتای قزاقستان پرواز میکرد. به دلیل وضع نامساعد هوا نتوانست در فرودگاه الماتا نشیند و به فرودگاه ایلاوگی فرستاده شد. رسانه های محلی با تکیه به مرکز مطبوعات فرودگاه الماتا خبر دادند که هواپیمای شرکت تاجیک ایر به فرودگاه شهر شیمکنت فرستاده شده است. هیئت مؤلفان فیلم راه به سوی مادر که دختر خردی پرزیدنت قزاقستان الیا نظربایوا یکی از آنهاست صاحب جایزه دولتی شد. فرمان نورسلطان نظربایف پرزیدنت قزاقستان درباره تقدیم جایزه دولتی سال 2018 در بخش ادبیات و صنعت امروز در رسانه‌های رسمی نشر شد. در هیئت مؤلفان فیلم کارگردان اخند ستایف، بازیگران آلتینوی نوگربک و عادل احمدوف هم شاملند. نظربایف همچنان با مدیر پیشین تئاتر دولتی اپرای آستانه تولئوبک الپیف و دیگر خادمان تئاتر شاعران اکوشتاب بختی گیریف، تینیش تیبک عبدکریموف و اوتیگن اورالبایو را جایزه داد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به زودی بخش های مهمی فعالیت حکومت در سال 2019 را اعلان خواهد کرد. او روز 26 دکبر به مجلس عالی و مردم پیام می دهد. پیام یک نو گزارش حکومت از کارهای انجام شده و هم برنامه کاری برای سال آینده می باشد. این 17 پیام او در طول رهبریش است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان ضمن ارائه پیام سال گذشته که بیش از 2 ساعت ادامه کرد، از بحران بانک ها، محصولات پسیفت بازارها، چالش های امنیتی در شرایط کنونی و مسائل دیگر صحبت کرد. او به حکومت کشور دستور داده بود که هرچی زود برنامه تجدید دو بانک، اگر انویس بانک و تاجیک صادرات بانک را تهیه کنند. پرزیدنت رحمان نظام بانکی در کشور را ترمزی اساسی در راه رشد اقتصاد تاجیکستان ارزیابی کرد و گفته بود در این بخش رقابت سالم وجود ندارد. با گذشت 1 سال از انتقاد شدید پرزیدنت از نظام بانکی، این بخش حالا هم بحرانی باقی میماند و دو بانک کلانترین کشور در راستای بودن یا برهم خوردن قرار گرفتند. موضوعهای مهم پیام امسال رئیس جمهور رسما اعلان نشده است، اما بنا به اطلاع دریافتی امام علی رحمان در پیام امسالش درباره اصلاحات کلی در سال آینده، کاملا آزاد کردن کارخانه ها از سنجش در 2 سال دیگر و مسائل دیگر صحبت خواهد کرد. تحلیلگران میگویند منتظرند که رئیس جمهور برنامه مشخص حکومت را برای بهتر کردن وضع اقتصادی معرفی میکند. رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک روز 6 دکبر گفت سرمایه گذاران بزرگ از آمدن به تاجیکستان با سبب های خودداری میکنند و این مشکل نیاز به حل فوری دارد.
سرمایه گذاران جدی، صاحبان شرکت های جدی که می توانند امکانات دارند مثلا مبلغ گذاری کنند. ولی چون این شرکت ها چندان سراسیمه نیستند. باید فکر من این مسئله رو حل
پیام رئیس جمهور به پارلمان به نظر کارشناسان از آن جهت مهم است که ایرادهای گرفته امام علی رحمان در اکثر حالت برطرف می شوند. محض به این خاطر تحلیلگران می گویند بهتر است در پیام امسال تمرکز روی اصلاح وضع اقتصاد، مبارزه با فساد و حمایه حقوق مهاجران باشد. سه چیزی که به نظر همصحبتان ما از دایره های کارشناسی کشور به آنها سخت نیاز دارد. ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار تاجیک میگوید تجربه مبارزه تاجیکستان با فساد چندان موفق نیست و کشور نیاز به برخورد دیگر گونه با این پدیده منفی دارد، چون به نظر ارشاد سلیمانی محض فساد یکی از عامل‌های بازدارنده رشد تاجیکستان شده است.
چیزی از همه مهم که نیاز است در پیام رئیس جمهور تاکید شود و به عنوان یک برنامه در دستور کار حکومت قرار بگیرد، این بیشتر باز بودن سیاست گذاری ها باید باشد. در ما مشاهده می شد که عملکردها، کارکردهای حکومت به طور بسیار پرده پوشانه است و برای جامعه بسیار دسترس نیست.
پیام رئیس جمهور همچنین برنامه یک ساله حکومت در تمام کشور از طرف گروه های ویژه شرح داده می شود. به گفته کارشناسان بعد پیام بعض اصلاحات صورت می گیرد اما در عموم اوضاع تغییر نمی کند. عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجیک به آن اشاره می کند که نقطه یا برنامه های اصلی پیام رئیس جمهور باید خصوصیت چند ساله داشته باشند، چون به تحلیل قادرف در یک سال حل مشکل و هم رشد دادن یک ساحه سخت است.
ما اکثر وقت فکر می کنیم مثلا یک روند پیشنهاد میکنیم یا که یک جبهه انتخاب میکنیم، میگیم که ما این سال در همین جبهه رو باید رشد کنیم و سال آینده باز برای خودمون نو میکنیم، یک جبهه نو میکنیم. هیچ وقت ممکن نیست که در یک سال یک جبهه نو، یک
با این حال فعلا همه روز 26 دکبر را انتظارند که رئیس جمهور درباره نتیجه امسال چی خواهد گفت و به چی مسائل مهم اشاره میکند، بخصوص که در آستانه ارائه پیام و یا بعدی آن احتمال تغییر کدری در نهادهای دولتی تاجیکستان وجود دارد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
در دایره تحقیق آشوب یک ماه پیش در زندان رقمی 3 شهر خوجند ولایت سغد که در مجموع 25 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت، 6 کارمند مسئول دادستانی ولایت سغد از وظیفه آزاد شدند. دو منبع آگاه از جریان تحقیق آشوب روز 6 دکبر بر رادیو آزادی گفتند زفق بیگ شریفزاده دادستانی نظارت محبس‌های ولایت سغد و یک معاون او مأمور اعظم‌زاده سردار شعبه نظارت محبس‌های دادستانی ولایت سغد و 3 دادستانی همین شعبه برکنار شدند. به قبل منابع هنگام بررسی سببها و عاملهای آشوب در زندان خوجند آشکار شده است که مسئولان بخشهای نظارت محبسها خنک نظری ظاهر کرده به شکایت محبوسان توجه نمی کردند و در نتیجه این حادثه رخ داده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با سردار ریاست نظارت محبسهای دادستانی کلی تاجیکستان شمس نورعلی‌زاده تنبیه قطعی داده شده است. آشوب در محبس نظام سنگین رقم 3 شهر خوجند شب 7 به 8 نوامبر رخ داد. در این حادثه 2 زندانبان و 23 زندانی کشته شده، چندین نفر زخمی گردیدند. مقامات تاجیک گفتند گروه آشوبگران که در میان آنها اساساً محکوم شده ها برای عضویت در سازمان های افراطی و ممنوعی به مثل گروه دولت اسلامی می باشند، می خواستند از زندان فرار کنند. منابع غیر رسمی می گویند که بدرفتاری نسبت به زندانی ها و پایمال کنی حقوقشان سببی اصلی سرزدن آشوب شده است. آشوب در زندان خوجند را یکی از پرقربانی ترین حادثه ها در زندان های تاجیکستان می نامند. روز 6 دکبر یک منبع در دادستانی کلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت پس از آشوب در محبس خوجند فعالیت مسئولان ریاست ها و شعبه های دادستانی کل مورد بررسی قرار گرفت. این نماینده دادستانی کل از دادن تفصیلات بیشتر جریان تحقیق پرونده خودداری کرد و گفت تحقیق حادثه ادامه دارد و باید به زودی نتیجه گیری شود. این خبر در حالی است که آخرین ماه نوامبر مقامات انتظامی تاجیکستان علیه 7 کارمند محبس و دست کم 10 زندانی محبس رقم 3 خوجند با اتهام اشتراک در شورش پرونده جنایی باز کردند. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 29 نوامبر با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفته بود که به این محبوسان از روی اتهام گوناگون از جمله مانع شدن به فعالیت مؤسسه‌های اصلاحی، کشتار، رسانیدن ضرر وزنین جسمانی به سلامتی، زورآوری به مقابل نماینده حکومت پرونده باز شده است. بعد بیش از 2 هفته آشوب خونین در محبس خوجند در ریاست زندان‌های تاجیکستان هم تغییرات کادری صورت گرفت. عزت الله شریف‌زاده معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست اجرای جزای جنایی که از سال 2006 در این مقام کار میکرد به دلیل بازنشسته شدن از وظیفه‌اش آزاد گردید. منصور جان عمرف نایب اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، سردار نو ریاست زندان‌ها و همزمان معاون وزیر عدلیه تاجیکستان تعیین شد.
غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب